أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایتی خونده میشه انشاءالله مورد عنایت قرار بگیریم. عن ابی عبدالله علیه السلام: من اشهد ما فرض الله على خلقه ذکر الله کثیرا. امام صادق علیه السلام فرمان: من اشد ما فرض الله علی خلقه، بالاتر چیزی که خداوند واجب کرده بر مخلوق بر انسانها من اشد ما فرض الله علی خلقه ذکر الله کثیرا، یعنی بالاترین فریضه برای انسان ذکر خداست. ذکر الله کثیرا. بعد امام فرمود: ولا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مراد من از این که میگم ذکر الله این ذکر نیست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و این کان من، گرچه اینم از ذکر الله است که از مصادیق ذکر الله کثیر همین ذکر است، اما فرمود لا اعنی مرادم این نیست. این که میگم من اشد ما فرض الله، بالاتر فریضه الهی برای انسان ذکر الله است، نه اینکه یک کسی مرتب این ذکر رو بگه، مرادم این نیست. پس چیه مراد؟ لکن ذکر الله عند ما احل و حرم، یعنی در هر موردی که برای انسان حلال یا حرامی پیش میاد، خدا در نسب العین باشد، خدا رو حاضر بدون، به یاد خدا باشد. اهمیت مسئله همین جاست که بالاخره انسان در شبان روز در معاشرتهاش، در گفتارش، در رفتارش، در حرف زدنها، در نگاه کردنها، در استماع، در برخوردها یه مطالبی بر انسان پیش میاد، بعضیش حلاله بعضیش حرام. عند ما احل و حرم، به نحو اطلاق هر چیزی که براش پیش میاد یا حلال یا حرام، خدا نسب العین باشه، خدا در نظر باشه، خدا حاضر باشه، انسان در اون موطن به یاد خدا باشه، اون وقت شکی نیست اگر انسانی یه همچه حالتی در خودش تلقین کنه به وجود بیاره. همون که امیرالمومنین فرمود خدا رو هر چه رو میبینم خدا رو با او میبینم، اینجا هر عملی براش پیش میاد خدا رو در اونجا حاضر میبینم. عرض کنم که اون وقت فَإِنْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَا وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَهَا. اون موردی که پیش اومده یا حلاله یا حرامه، خدا رو حاضر بدونه، به یاد خدا باشه. اگر چنون، چون وقت نتیجهش همین میشه، نتیجه به یاد خدا بودن در اون مورد این است که انکان فانکان طاعتا عمل بها و انکان معصیتا ترکها. این یک موعظه است از امام صادق علیه السلام. ما نسب العین خودمون قرار بدیم در هر پیش آمدی، در هر قضیهی، در هر کلامی انسان میخواد یه حرفی بزنه، همونجا این حرفو میخواد بزنه خدا در نظر باشد. اگر حلاله بگه، اگر حرامه معصیت، غیبت، دروغ، تهمت، تحقیر، حد که حرمتی است رها کنه، ترک بکنه. عرض کنم که اگر این حالت برای انسان پیش بیاد که همون حالت اجتناب از حرام این حال و انجام دادن اون چه حلال است، این مفید برای انسان از یه جهت دیگه هم هست. در یه آیه‌ای هست که قرآن فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سئل عن ابي عبد الله عليه السلام عن هذه الايه، از امام پرسیدن مراد چیه که و قدمنا الى ما عملوا من عمل. قیامت بعضیا اعمالی که به جا آوردن خدا فرمود قدمنا الی، یه توجهی بهش میکنیم، یه توجهی به اون اعمال، فجعلناه هباء منثورا. هبا غبار، گرد و غباره، منصور پراکنده شده، نصر پراکنده شده. اون اعمال رو مثل یک یه جا مثلا ملاحظه کردید یه گرد غباری بلند میشه، یه باد تند میوزد تمامشو پخش میکند، این ذرات از بین میره، محو میشه دیگه، از آدم نمیره. جوری هست که به قدری غلیظ و چیز این گرد و غبار بلند شده که اون طرفش دیده نمیشه، اما یک باد تون میوزد این ذرات رو منتشر میکنه، پخش میکنه، دیگه هیچ، یک ذره هم پیدا نمیشه. هباء منثورا. از امام پرسن چی این قضیه که توجهی به اون اعمال میکنیم و اونها رو هباء منثور قرار میدیم. امام فرمودن که فقال علیه السلام، این آیه در سوره فرقان هست آیه 23، فقال علیه السلام، امام فرمودن که اما والله ان کان اعمالهم اشد بیاضن من القباطی، اگر اعمالی که به جا میارن سفیدتر باشه، اشد و بیاضن بیشتر، سفیدیش بیشتر باشه از قباطی. قباطی یه پارچه هایی بوده لباس درست میکردن، اون زمان خیلی سفید بوده، لباس های سفید و عرض کنم که با ارزش. اگر سفیدتر از قباطی هم باشه، ولیکن ازا ارز لهم حرام لم یدعو، اینجور افراده اعمال خوب خیلی به جا آورده، اما یه آدمی است که اذا عرض علیه حرام لم یدعو، راه وارد میشه، مرتکب میشه، همون غفلت، به یاد خدا نیست، خدا نتبع عین نیست، خدا رو حاضر نمیدونه. میفرماد این آیه در مورد این افراد است که اعمال خوب خیلی دارند، اشد و بیازن این اعمالشون از اون قباطی بیشتر، اما وضع حالش این است که اذا عرض لهم حرام، وقتی که یه حرامی بهشون براشون پیش بیاد، لم یدعو، ایناست که قیامت اعمالشون هباء منثورا. اعمال به جا آورده، اعمال نیک خیلی داره، اما انما یتقبل الله من المتقین، همه عمل قبول نیست، یه اعمالی است که هباء منثورا میشه. خصوصیتش چیه؟ اون عامل به این اعمال اینجوری است که اگر یه حرامی هم براش پیش بیاد باکی نداره. پس این نسب این قرار دادن ذات مقدس حق، به یاد خدا بودن، خدا رو حاضر و ناظر دانستن، یه مطلب مهمی است که امام فرمود من اشد ما فرض الله علی خلقه، این است که انسان در هر پیش آمدی خوب یا بد وقتی براش پیش میاد خدا رو در نظر داشته باشد. ان کان طاعتا عمل بها، ان کان حراما ترکها. انشاءالله خداوند توفیق بده ما همیشه این حالت رو در خودمون ایجاد بکنیم، خدا رو حاضر و ناظر بدونیم، غفلت نداشته باشیم و این روایت رو مورد توجه قرار بدیم. عرض کنم که اقوالی که در مسئله بود نقل شد، استدلالهاشون هم گفته شد. قول اول که اختصاص به دین داشت، گفتن موردی که میشه به شاهد و یمین عمل کرد مختص به دینه. قائلم جماعتی از بزرگان قائل به این قول بودن. مدرکش هم 5 روایت بود، از نظر سند همشون معتبر نیست ولی در بینشون موثقم هست که بالاخره موثقه مورد عمل بهش میشه عمل کرد. این قول اول بود. قول دوم این بود که اختصاص دارد به مال و ما یقصد منه المال. این قول قائل زیاد دارد، شاید مشهور بالاتر از مشهور، حتی مشهور فقها قائل به این قول هست. ملاحظه بفرمایید، در عرض کنم که مفتاح الکرامه شاید بیش از 25 یا 30 کتاب رو نقل میکنه که در این کتب صاحبان کتب قائل به این قول هست. عرض کنم که مرحوم علامه در قواعد همین میزان رو مال یا ما یقصد منه المال میدونند. مرحوم محقق در شرایع همین قول رو قبول کرده، میزان رو همین میدونه. قائل فراوان، مشهور قائل به قول دوم، بلکه در بعض کلماتشون ادعای اجماع هم بر این قول شده. در مفتاح الکرامه کسانی که ادعای اجماع کردن رو هم نقل میکنه. انما الکلام در استدلال برای این قول، قائل فراوان ولی دلیل کم. دلیلی برای این قول که صریح باشه در روایتی ما پیدا نکردیم. مرحوم، عرض کنم که نراقی در مستند، ایشون بله این قول رو می‌فرماد که مرحوم سید میگه، مرحوم سید در ملحقات، اما القول الثانی، همین قولی که عرض کردیم، فکذالک لا دلیل علی، دلیلی بر این قول نیست، ولا اشاره فی شیء من الاخبار علی، در اخبار هیچ اشارهی به این که مال مخصوص به مال است نیست، ولا الضابط المذکور له، در اخبار هیچ دلیلی یا شاهدی یا اشاره‌ای بر این ضابطه که گفتن المال و ما یقصد منه المال اشاره‌ای نشد. این قول سید. مرحوم نراقی در مستند می‌فرماد و اما تخصیص الوسط، همون قول وسطی که اختصاص بدیم به مال و ما یقصد منه المال، اما تخصیص الوسط فلا ارا فی الادله منه اینن ولا اثرا. برای این قول که این همه قائل داره، بزرگان از علما قائل به این قول هستن، میگه لا ارا فی الادله منه اینن ولا اثرا، روایتی دلیلی که ما بتونیم صریح این قول را یا ضابطه را بفهماند ما نداریم. دیروز ما مواردی رو ذکر کردیم استدلال برای این قول، ولی اینا هم کافی نیست. یکیش همون روایتی بود که مرحوم شهید در مسالک نقل میکنه که گفتیم اون صریح مال توش هست که جبرئیل به پیغمبر گفت که از مال موردش مال است، از مال تجاوز نکنید. ولی این روایت روایت عامی است، از طرق عامه نقل شده. مرحوم صاحب جواهر گفتیم میفرماد اصلا در کتب روایی ما که نیستید چی، در کتب فقهی هم اسمی ازش برده نشده، این روایت ذکر نشده، با اینکه علما در بعض کتب فقهیه به روایاتی که از طرق عام نقل شده ذکر میکنن، ولی اینم فقط شهید در مسالک ذکر کرد. دیگه در فروع فقهی، کتب فروع، کتب فقهیه ذکری ازش نیست. پس بنابراین روایت اعتباری نداره، حتی نمیتونیم بگیم منجبر به قول مشهورم هست، ولو فتوای مشهور اینه، اما روایت عامی بله، اگر روایتی باشد از طرق خود ماست و ضعیف از نظر سند میگیم منجبر میشه به عمل اصحاب، اما روایت عامی که منجبر به عمل اصحاب نمیشه. بنابراین پس اعتباری ندارد، حتی منجبر به فتوای مشهور هم نیست. یکی استدلال شده بود به روایت محمد ابن مسلم، روایت صحیح هم بود و اون قرینه مقابله که مقابله انداخته بود بین عرض کنم که دین و رؤیت هلال، که گفتن از این مقابله استفاده می شد که مراد از دین مطلق مال است. می فرماد در رؤیت هلال با یمین و شاهد استناد نمی شه، اما در دین میشه. همیشه دین مقابل عین است. این که دین رو مقابل رؤیت هلال انداخته یعنی در غیر رؤیت هلال در مطلق مال میشه. این با قرینه مقابل میخوان این قول رو در بیارن. اینم عرض کردیم که یه روایت دیگری عرض کنم که محمد ابن مسلم داره، همین مقابله درش هست. اون روایت، روایت دوازدهم همین باب هست، قبلا خوندیم روایت رو که دلیل بر قول سوم بود، دیروز خوندیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال لو کان الامر الینا، اگر حکومت، امامت، ولایت در اختیار ما بود و میتونستیم قضاوت بکنیم، عجزنا شهادت الرجل الواحد ازا علم منه خیرون مع یمین الخص، ما شاهد واحد که عادل باشه با یمین خصم رو تجویز تنفیز میکردیم، فی حقوق الناس. اونجا اون روایت اول محمد بن مسلم روایت یک باب 14 است، اون میگه فدین مقابلش هلال رو میگه که در رؤیت هلال کافی نیست، اینجا مقابله که می اندازد میگه فی حقوق الناس، فاما ما کان من حقوق الله عز و جل او رؤیت الهلال فلا. هر دوش مال محمد ابن مسلم روایت، هر دو هم مقابله توش هست. دومی تصریح دارد که مقابلش بین حقوق الناس و حقوق الله هست، پس اون روایت هم همین میشه. اگر ما بخوایم قرینه بگیریم مقابله را، باید بگیم مراد از دینتون جا مطلق حقوق الله، حقوق الناس است، نه مطلق حقوق مالی. پس قرینه مقابله را اگر قبول بکنیم، اولا و انسب این است که بگیم مقابله انداخته است بین حقوق الناس و حقوق الله. پس مراد در روایت محمد ابن مسلم، روایت اول این باب که فدین میگه و در رؤیت هلال نه، مرادش از دین مطلق حقوق الناس است. اگر بپذیریم باید این را بگیم، نه این که بگیم مراد از دین حقوق مالی است. پس اینم احتمالش رد میشه. عرض کنم که استدلال سومی که براشون گفتیم این بود که گفتیم به همون پنج روایتی که تمسک شد بر قول اول اختصاص به دین، اونا آمدن میگن مراد از دین در این روایات مطلق حقوق مالی که دیروز عرض کردیم یه شواهدی هم از لغت و آیه قرآن اذا تداینتم بدین، از اینا هم شاهد میارم که دین استعمال شده، اطلاق شده است بر مطلق حقوق مالی. اینم صحیح نیست، نمیشه اعتماد نمیشه بهش کرد. اولا خود این مطلب خلاف ظاهر اون روایات است. در اون روایات که میگه وذالک فی الدین، ببینید خود اون روایت که اختصاص میده، مورد اولش حقه. روایت ابی بصیر بود، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له عند الرجل الحق، یه حقی پیش کسی دارد و له شاهد واحد، یه شاهد بیشتر نداره، میخواد بره حقش مطالبه کنه، دعوا کند علیه اون طرف، حق رو بگیره و له شاهد واحد. چیکار بکنه؟ امام فرمودن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقضی به شاهد واحد و یمین صاحب الحق. پیغمبر با یمینم قبول میکردن، یه شاهد با یمین. و ذالک فی الدین، امام اختصاص داد. خود سوال چی بود؟ که عند رجل له عند رجل الحق. اگر اونجا مراد عرض کنم که از این دین که میگیم وذالک فی الدین یعنی فی الحق، دیگه اختصاص نمیخواست، خود سوال از حق بود، مطلق حق. پیغمبر، امام فرمود پیغمبر در مطلق حق قضاوت میکرد، چرا فرمود وذالک فی الدین؟ خواستن اون حق رو از اطلاق برش دارن که یک کسی نگه مراد از حق مطلق حق است. فرمود پیغمبر قضاوت میکرد به شاهد واحد و یمین صاحب الحق، ولی وذالک فی الدین، ولی در دین باید باشد. پس یعنی حق رو اختصاص بدیم به دین، بعد بیام بگیم دین مراد مطلق حق است، که نقص غرض میشه دیگه. امام لازم نبود این حرفو بزنه که مراد از دین یعنی مطلق حق، مطلق حق مالی. این هیچ نمیشه استظهار کرد. بنابراین میخوام بگیم خود این روایات نمیشه ازش استفاده کرد که مراد از دین حق مالی است و مال و ما یقصد منه المال مراد است. خود این روایات ازش نمیشه استظهار کرد. لذا مثلا مرحوم سید در همون ملحقات عروه ایشون همین مطلب رو عرض کنم که مطرح میکنن و ایشون فرمود که این حرف درست نیست. عبارت مرحوم سید اینه و دعوا و دعوا ان المراد بالدین فی هذه الاخبار مطلق الحقوق المالیه کما ترا. میبینی که از این روایات هم چیزی استفاده نمیشه. مرحوم عرض کنم که مستند هم در محقق نراقی در مستند میگه و اما حمل الدین علی مطلق المال، که بگیم در این روایات مرادشون از دین مطلق مال است، اما حمل الدین عرض کنم که علی مطلق المال فهوه مما یعباه اللغه والعرف و کلام الاصحاب طرم یعباه. تعجب فرمودید، قبول ندارن. خب واقعا خلاف ظاهر روایات است. حیث یقابلون الدین، این که میگه کلام اصحاب عبایی از این حرف داره، حیث یقابلون الدین مع العین، همیشه عین رو مقابل دین قرار میدن، یا اگر تعدی بکنن با مال مقابله میاندازن، مقابله میاندازن عین را دین را با مال، نه این که بگیم دین یعنی مطلق المال. اینم عبارت ایشون. بنابراین پس این استدلال هم نمیشه قابل توجه باشد که بگیم از این روایات از دین اراده شده است مطلق المال. اگر مطلق المالم بگیم باز میگیم خب مال و ما یقصد منه المال یه چیه؟ اینو از کجا اضافه میکنید؟ آقا گفتن میزان در این که جاهایی که میشه به شاهدن و یمین قضاوت کرد مال و ما یقصد منه المال، یعنی دعوای بی معاوضات میاد دعوا میکند مثلا سر این مطلبی که ما با اینشون فرانسیز رو فروختم میخواد پولش رو بگیره، دعوا. اما دعوا دعوای یک عنوان حقوقی است، بی، صلح، اجاره، و این که دیگه مال نیست. پس میزانی که آیون میگن مال و ما یقصد منه المال، اگر دین هم به معنای مال بگیریم دیگه ما یقصد منه المال ازش در نمیاد. لذا این که میگن عین و اثری در ادله نیست برای این قول، مستند این قول، همینه واقعا. یکی دیگه باز دیروز استدلال کردیم برای این قول به همون روایت که قضیه درع طلحه درش بود، که گفتن در اونجا امیرالمؤمنین یکی از اشکالاتی که به شورای کردن این بود که فرمود چرا تو به گفتی به شاهد و یمین عمل نمی کنم؟ باید عمل کنی، پیغمبر عمل میکرد. در حالت که موردش چیه؟ مورد درع است و عین است. پس در عین به استناد تجویز امیرالمومنین علیه السلام و ایرادی که به شرح گرفتن، در عین میشه استناد کرد و قضاوت کرد به استناد یمین و شاهد. اگر در دین گفتیم میگیم در مطلق مال دیگه، فرق دیگه بین عین و مطلق مال نیست. به عدم قول به فصل از عین میگیم تعدی میکنیم به مطلق مال. این استدلال اونم باز جواب دادیم که این فرمایش امیرالمؤمنین و ایرادشون به شورای برای این جهت نبود که در این مورد چرا عمل نمیکنی. اون به طور کلی گفت که امام حسن وقتی شهادت دادن گفت هازا شاهد واحد و من هیچگاه با یک شاهد قضاوت نمی کنم حتی یعتی معه آخر، تا کنارش یکی دیگه بیاد. بله؟ نه، امیرالمومنین کلی حرفشو میخوان بگن. شاهد واحد گفت که ببینید عبارتش این بود که با شاهد واحد من قضاوت نمی کنم حتی یعتی معه آخر، تا یکی دیگه کنارش بیاد. حضرت فرمود این حرفت غلطه. چرا؟ چون قضا رسول الله به شاهد و یمین. اما اینکه در این مورد میشه تمسک کرد یا نه، اینو ندارم. ترجمه فرمودید. بله خب اونو استدلال کردن آیون، یه احتمال هست که بگیم حتی در مورد، ولی خب از اون طرف میگیم نه، آدم باید اطمینان بینه و بین الله یک دلیل یا بهش اعتماد پیدا کنه. بسیار خوب. تا یه شاهد دیگه کنارش بیاد. بعد امام ببینید، بله قبول داریم، یک احتمال این که از دالی میفرمون، یه احتمال که بگیم حضرت اون مرادش این بود در اینجا من عمل نمی کنم، امام فرمود نه باید در همین جام به شاهد و یمین عمل کنی، این احتمال. آیا شما این احتمال هم میدید؟ احتمال شاید روشنتری هم باشه. اون به طور کلی گفت من هیچگاه با یک شاهد قضاوت نمی کنم حتی جا معه آخر. این کلی را حضرت رد کرده، فرمودن نه اینجور نیست، اشتباه میکنی که میگی من تا یه شاهد دیگم کنارش نرد. پیغمبر در موارد متعدد با شاهد و یمین قضاوت کرد.
استادی
ببینید امیرالمؤمنین ببینید ایرادهایی که امیرالمؤمنین گرفتن اولیش این بود که اصلا اینجا وقتی من گفتم هازا درع و طلحه اصلا نباید دیگه شاهد خواسته باشه. خلیفه مسلمین امین عرض کنم که اجتماع هست باید علم پیدا کرده باشی و دیگه شاهد نخواسته باشی. این یک. دوم فرمود که قال رسول الله که هر جا شما قلول رو پیدا کردید بگیرید بلا یمین بلا شاهد بلا بینه. پس از دو جهت حضرت معتقد بودن که اینجا اصلا شاهد نمیخواد. اون تا اولی رو فرمودن که گفتم رجل لم یسمع الحدیث که باز با این که پیغمبر فرموده شاهد نمیخواد میگه شاهد بیار. در دست آخرم اون اشکار رو بهش کردن که اصلا وقتی من گفتم باید قبول کرده باشی. خب در یه همچه جایی که اصلا امیرالمومنین فرمود شاهد نمیخواد، حالا اون میخواد شاهد، بسیار شاهد میخوای، امام حسن میاد شهادت میده، اون وقت بعد اون حرف رو زد. خود حضرت عقیدشون این بود که اصلا در اینجا نیاز به شاهد نیست و از دو جهت این باید قضاوت کنه، تمام کنه مسئله رو و ایراد بهش گرفتن. غضب علی جان علیه السلام همین. نه خب اگر یه شاهد دیگه هم بخواست میگفتن یه شاهد دیگه هم آوردن براش، پیغمبرم فرستاد، بعد اونم فرستادن دیگه، چون نظرشون بود شاهد نمیخواد. گفت شاهد بیاد، فرموده امام حسن برو شهادت بده. گفت یکی دیگه پیغمبر رو فرستاد. بله عرض کنم که پس اینم وجهی نداره، بالاخره اذا جاء الاحتمال، این احتمال هم هست، ولو همونجوری که میفرماد اون احتمال هست، بعضی هم استدلال کردن به همین احتمال، من تمام میگیم این احتمال هم هست، شاید این احتمال هم اقوا باشه، بنابراین این رم بهش نمیشه تمسک کرد. و اما استدلال عرض کنم که آخرشون که استدلال کردن به یه عده روایاتی که ما اول باب خوندیم که این روایات مطلق بود، همینقدر فعل پیغمبر و فعل امیرالمؤمنین رو نقل میکرد که در موارد اینا قضاوت میکردن به شاهد و یمین، اینا میگن مورد براش ذکر نکردن، مطلقه. بنابراین پس معنای این روایات این است که در مطلق امور، در مطلق حقوق مالی میشه تمسک کرد به شاهد و یمین. اینم نه همین هم تمسک کردن به اینا که اینم گفتیم اطلاق ندارد، توجه فرمودیم اینا در مقام بیان از این جهت نیست. اون روایات قول سوم را، قول سوم هم دیروز خوندیم روایاتش، یک روایت همین محمد ابن مسلم بود. قول سوم چی بود؟ قول سوم بود که مطلق حقوق الناس، توجه فرمودیم که همین روایت ابی بصیر که الان خوندیم روایت 12 این باب شاهد او هست، مدرک او. عرض کنم که این قول مدرکش خوبه، ولو یه روایت، یکی همین روایتی که همون مقابله که الان عرض کردیم، مقابله بین حقوق الناس و حقوق الله، پس معلوم شد مطلق حقوق الناس مراد. به این دو تا روایت تمسک کردن آیون بر قول سوم. اشکال اینجا این است که قائل ندارد این قول، قائل معتبر، قائل صریح، که کسی از علما قائل به این قول باشد، به صراحه فتوا داده باشد، نداریم. عرض کنم که مرحوم سید درباره این فرمود که عمل وجه الاول، یعنی همون قول تعمیم، و هو تعمیم که تعمیم بدیم به مطلق حقوق الناس، فلم ينقل قائل صریح به، نقل نشده کسی قائل به این قول شده باشد، نعم فل کفایه المیل الی. مرحوم سبزواری در کفایه ایشون عبارتش اینه، قال فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ اِجْمَاعٌ عَلَى التَّخْصِيص، روایاتی که دلالت بر دین خصوص دین دارد میگه اگر اونها رو ما قبول نکنیم و اختصاص رو قبول، اجماع بر تخصیص رو قبول نکنیم، کان القول بالعموم غیر بعیده. اگر اون دست روایات که میگه اختصاص به دین دارد قبول نکنیم، کان القول بالعموم یعنی عموم حقوق الناس غیر بعیده. به همین تعبیر پس قائلی که بگه فتوا میدم به این قول ما نداریم. ایشون میگه اگر اون نباشد قول، این قول غیر بعیده. این یکی هم مرحوم صاحب جواهر از عباراتشون برمیاد که ایشون هم تمایل به این قول مطلق حقوق دارد. همین دوتا دیگه سوم نداره. پس این قول دلیل داره، همین روایت که لو کان الامر اینا، اگر امر دست ما بود عجزنا شهادت واحد با یمین را در حقوق الناس. روایتش هم از نظر سند اعتبار داره، هم از نظر صریح در مطلب دلالتش خوبه. کسی قائل نشده بشه، خب بسیار خوب، میگیم کسی قائل نشده، خب ما قائل میشیم. روایت معتبر صحیحه، خب چرا ما نگیم؟ پس امر دائر میشد بین دو دسته روایات، روایات باب اول، قول اول که میگه اختصاص به دین دارد، این یه دسته روایات. قول دوم دلیل نداشت، قول سوم دلیل داره، اینم یه دسته روایات. پس امر ما دائر میشد اینجا بین دو دسته روایات، دو طایفه. یک طایفه میگه تخصیص به دین، یه دسته میگه چی؟ میگه مطلق حقوق الناس، مطلق حق، حتی طلاق و حق الحزانه و همه اینها رو میگه. تعجب فرمودی. خب بین این دو دسته روایات کدوم رو اخذ بکنی؟ عرض کنم که خب خیلی روشنه که اینا مطلق و مقیدن دیگه. قول سوم میگه مطلق حقوق الناس، قول اول میگه وزارکه فدین یا فدین وحده. مسلم اون روایات اختصاص به دین تقیید میزند این روایات. بنابراین پس این روایات که میگه مطلق حقوق الناس باید بگیم ولو مطلقه، اما اون روایت مقیدش میکنه، مقید میشد به زارکه فدین، یا عرض کنم که فدین وحده. ببینید در اونجا که وذالک فدین میگه اون اختصاص میده، این بله، اما مثبت که همون در حق بود. ببینید اگر اون ذالک فدین رو نداشتیم، ما چه جور جمع میکردیم بین ذالک فدین؟ خود روایت بود، قید و ذالک فدین نبود. سوال کرد از این که رجلی لهو عند رجل الحق و لهو شاهد واحد، چی کار بکنه؟ امام فرمود قضا رسول الله به شاهد و صاحب الحق. اگر اجازه بده، اگر اون بود با کنار این روایات میذاشتیم، میگفتیم مراد از حق مطلق حقوق الناس است. با این روایت جایی هیچ تنافی با هم نداشت. اما اونجا امام فرمود وذالک فدین، یعنی در غیر دین نمیاد، در حق نمیاد. خص اختصاص معنیش همینه دیگه، وذالک فدین. ببینید یه مورد نبود لو قضا رسول، ببینید قضا رسول الله، این استشهاد امام رو، بله مورد یه حق بود، اما قضا رسول الله یا بعضی تعبیرات بود کان رسول الله یقضی به شاهد و یمین صاحب الحق، این که دیگه یه حق نیست. پیغمبر با یمین صاحب حق حکم میداد، یک مورد. احسن تو ما میگیم حق، نه حق، نه مجموع حقوق الناس. بله حق، حق مالی بگید. اما امام بعد اینو فرمود، استشهادم به کلام پیغمبر کرد و اختصاص داد. حواست جمع باشه، و ذالک فی الدین، نه مطلق حق. بنابراین پس دیگه عرض کردم مثبت، اگر ذالک فی الدین نبود مثبتین بودن، اما ذالک فی الدین اون مثبتین رو بر میداره، این اختصاص میده، یعنی معناشی میشد که در غیر دین نمیاد، با این تنافی پیدا میکنه. بنابراین پس اگر ما باشیم و دو دسته روایات، یه دسته میگه در مطلق حقوق الناس، یه دسته میگه در خصوص دین، وقت اون میگیم اینجا تقیید میزنن. بنابراین پس همینجور که مرحوم سید داره، دیگران هم دارن، مرحوم امام هم قبول کردن همین حرف را، که فقط این موردی که میشه به شاهد و یمین تمسک کرد و به استناد او قضاوت کرد، فقط در مورد دین است. دیگه نه مطلق المال یا حقوق مالی یا مطلق حقوق الناس. ببینید مضافاً از همه اینا گذشته، ادله‌ای که دلالت دارد بر حجیت بینه، اگر کنار اینا بذاریم معناش لغو او میشه. اگر ما بگیم شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس هست، پس اینقدر، پس این همه اهتمام به بینه و حجیت بینه و اینا پس کجاست؟ اون در اون روایت فرمود استخراج الحقوق به چهار قسم میشه، یه قسمش بینه است، یه قسمش، یکیش هم ایناست که مواردی اینا رو داریم، نه اینکه همه جا اینجور باشه. اگر ما بگیم در مطلق حقوق الناس، حتی حق صرف، حق الهزانه، عرض کنم که در همه اینها با یک شاهد و یمین تمسک میشه، پس دیگه بیانه برای چی اومده؟ بله پس بگن همه جا مصلحت هست. اگر پس به عکس بکنن بگن همه جا یک شاهد و یمین کافیست، اگر داری، اگر دارید یه جای دو تا بینه، هیچ وقت آدم حاضر نیست دو تا بینه، دو تا شاهد برداره بره. اگر یه شاهد کافی است، همه جا یه شاهد میبره. چه زحمتی است برای مردم که بخوان دو تا شاهد پیدا بکنن. این همه تأکید شده دو تا شاهد، بعد بگن یه شاهد هم کافی است. خب همه این مردم میرن با یه شاهد عمل میکنن. لذا اینم یه مبعده، نمیخوام استدلال بکنیم، استدلال نمیخوام بکنیم، اینم یه مبعده که بگیم تمسک به شاهد و یمین مال تمام موارد است. هر جا با بینه قبول میشه اونم قبول میشه، یه مبعدی داره. بنابراین پس میگیم قول حق همون قول اول است که اختصاص به دین داره. حالا یه مسئله دیگه هم هست که همین جوری که گاهی در بعض موارد با شاهد و یمین قضاوت میشه، گاهی هم به شاهد واحد و دو تا زن، امرأتین، که کنار یک شاهد دو تا زن قرار میگیرن، اون ببینیم اصل در مشروعیتش مال کجاست، موردش کجاست و دلیلش چیست. اینم فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.